سلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها تبيلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلواتنا بفرمایید. در بحث احکام فقه احکام معامله نسیه رو فکر کنم خوندیم، حالا یه چند تا احکام بیشتر دوباره تکرار میکنیم. اگر میفرمایید در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد که شما نسیه میدی کی میخواد پولو بیاره، پس اگر جنسی را بفروشد که قیمت آن را هر وقت از سفر برگشت بگیرد، اون فروشنده بگی من هر وقت از سفر برگشتم پولشو میگیرم، چون مدت آن کاملا مشخص نشده معامله باطل است، چون فردا رفت سفر برگشت دو روز دیگه، باید مدتشو مشخص کن. اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشتن میتواند پول آن را مطالبه نماید که مدت تموم شده پولو بده، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید به او مهلت دهد. خب اگر به کسی که قیمت جنسی را نمیداند مقداری نسیه دهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را میداند که نقدیش این مقدار میشه نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه میدهم 10% گرانتر از نقد حساب میکنم و او قبول کند، اشکال ندارد. یه موقع طرف فکر نکنه که شما داری به قیمت نقدی بهش نسیه میدی، اگه میخوای بکشی رو قیمت جنس اشکال نداره تو نسیه، ولی باید بگی آقا این نقدش میشه 2000 تومن، نسیه 2200 تومن میشه، اینو باید بگی. اگر در معامله نسیه فروشنده در ضمن شرط کند که اگر مشتری زودتر از وقت معین قیمت را پرداخت کرد مقداری از آن را کم کند، اشکال ندارد. میگه 2200 تومان بهت میدم نسیه، اگه سر ماه دادی 2200 تومان، زودتر آوردی 2100 تومان مثلا سود بیشتر میگیرم ازت. یعنی اینا ربا محسوب نمیشه. نسیه فروشی داریم گرونتر فروختن تو نسیه فروشی، مثلا ماشین رو نقد میخره 5 میلیون مثل 50 میلیون، میگه اگه میخوای قسطی بدی نسیه مثلا 51 میلیون 52 میلیون اشکال نداره. یکی از معاملات معامله سلف بود، یعنی پیش فروش کردن. اینم احکامی داره که مثلا باغدارا اینو خیلی چی دارن، قبل از اینکه محصول به دست بیاد میفروشن. یا مثلا پیش فروش خونه، خونه داره میسوزه قبل از ساختش میفروشه. معامله سلف در صورتی صحیح است که دارای این شرایط باشد. خصوصیاتی که در قیمت جنس تأثیر دارد مشخص نماید. یه خصوصیاتی داره که جنس رو بالا پایین میکنه، باید اونا مشخص بشه، خوبیش بدیش اینا کاملا مشخص بشه. مثلا میگه 100 کیلو گیلاس میدم به تو، 100 کیلو پرتقال میدم، اگه پرتقال کوچولو کوچولو بیا بده، یا آقا ما گفتیم پرتقال مثلا باید مشخص باشه چه گونه پرتقالی، این جزئیات مشخص بشه. قبل از اینکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، پولشو بده. آقا این پولش، نه اینکه بگی آقا این محصول باغت و مال من، معامله کردیم، نه، باید پولشو بده یا به مقدار آن از فروشنده طلبکار باشد. بگی من به 100 هزار تومان خریدم، پولشو بهت میدم، اونم قبول کنه بگی من از تو 100 هزار تومان طلبکارم. اینجوری مدت را مشخص کند که 100 کیلو مثلا جنس به تو میدم کی. شاید بگه تو دلش بگه 5 سال دیگه، ها طرف بیا بگه آقا من گفتم میدم، نگفتم کی میدم. پس باید مدتش مشخص بشه. وقتی که برای تحویل جنس قرار میدهند، زمانی نباشد که جنس در آن وقت نایاب باشد. مثلا اگر بگوید در اسفند ماه 10 کیلو گیلاس تازه به شما میدهم، صحیح نیست، چون در اسفند ماه گیلاس تازه نایاب است. باید زمانی رو باشه که بتونه تحویل بده. بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین کنند. ولی اگر از حرفهای آنان جای تحویل جنس معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را بگویند. آقا یعنی چی جای تحویل جنس؟ این آقا طرف پول میده 100 کیلو پرتقال از شما میخره، مثلا فلان تاریخ به من بدی، میگه باشه، پول گرفته فلان تاریخ، آقا بیا شمال پرتغال تو بهت بدم. میگه آقا نمیشه که من این همه را بیام اونجا. میگه با جاش مشخص بشه که کجا تحویل میدی به من. در صورتی که جنس وزنی یا پیمانه ایست، وزن یا پیمانه را مشخص کنن که چند کیلو، چند تا پیمانه، ایناش مشخص بشه. احکام معامله سلف. شخصی که جنسی را به سلف خریده، پیش خرید کرده، قبل از تمام شدن مدت مقرر نمیتواند جنس را به دیگری بفروشد. ها مثلا گفته آقا من انار باغ تو رو میخرم به این مقدار، پولشم مثلا داده، میتونی این اناری که هنوز نگرفته و مدتی سر نیامده بفروشه به کس دیگه. اما میگه نه نمیتونه بفروشه. اما پس از تمام شدن مدت، گفت بود یه ماه دیگه به من بدی، مدت تموم شده، هر چند جنس را تحویل نگرفته باشد، فروشان اشکال ندارد. یعنی زمانش رسیده، حالا جنس رو نگرفتم، میگه آقا من میفروشم به تو، تو برو تحویل بگی، اون اشکال نداره. ولی قبلش نمیتونه بفروشه به دیگری. پس خونه ای رو که پیش خرید کردی، زمانش نرسیده نمیتونی بفروشی به دیگری، چون تو هنوز صاحبش نشدی. وقتی صاحبش میشی که اون مدت طی بشه. اگر سلف فروش، فروشنده سلف جنسی غیر از آنچه در قرارداد معین شده یا جنس پستر بیاورد، مشتری میتواند آن جنس را قبول نکند، ولی اگر به همان راضی شود اشکال ندارد، یه جنس دیگه‌ای بیاره یا اینکه مثلا مرغوبیت اون چیزی گفته نداشته باشه، میتونه قبول نکنه و اگه قبول کنه خب اشکالی نداره. جنسی که به سلف فروخته اگر در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، گفته مثلا یه تن قند به تو میدم، یه ماه دیگه شده قند نایاب شده مثلا، مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا منتظر بماند تا تهیه نماید. میتونه باطل کنه یا میتونه وقت بده، بگه باشه وامیستم تا تو تهیه کنی. این معامله سلف، پیش فروش کردن، پیش خرید کردن. معامله ربوی، پناه بر خدا، معامله ربوی دو جوره. یکی یعنی انواع ربا، ربا دو جوره، یکی معاملیه یکی قرضیه. ما بیشتر الان ربا رو قرضی میشناسیم. حالا ربای معاملی چجوره؟ شرایط ربای معاملی: یک، عرفاً اجناس مورد معامله از یک جنس شناخته شوند. آقا شما اگر به کسی بگی من 1 کیلو برنج میدم به تو، تو 2 کیلو برنج بده به من، این چیه؟ اشکال داره؟ بلند بگید رباس. همون موقع برنج من خوبه، 1 گونی برنج خوب بد میدم، تو 2 گونی برنج بد بده به من، اشکال داره؟ بلند بگید بله اشکال داره. این ربای معاملیه، یعنی چیزی را بدی بیشترش را بگیری، حتی اگر جنس تو مرغوب تر باشه. مونتا میگه عرفاً اجناس مورد معامله از یک جنس باشند. یه موقع طرف میگه آقا من یه تخم مرغ میدم یه نون بده به من، 2 تا تخم مرغ میدم یه نون بده به من. شما میدونید نون سنگک قیمتش با تخم مرغ چیه؟ برابره. در قدیم که معامله پایا پای بود، یه تخم مرغ یه نون سنگک میشد. الان هم قیمتاشون تقریباً یه جوره، یعنی تخم مرغ 780 تومنه ها، 700 تومن به شما ارزو میدن ها. نون سنگک چنده؟ 700 تومن، 750 تومن ها. حالا کسی بگه آقا 2 تا تخم مرغ میدم یه نون سنگک بده به من، اشکال داره یا نداره؟ نداره، چون از یه جنس نیستن. اون مال وقتی که از یه جنس باشن. 2 اجناس مورد معامله از چیزهایی باشند که با وزن کردن یا پیمان کردن خرید و فروش شوند، که وزنی یا پیمانه‌ای باشه، مثلا 1 پیمانه برنج، 1 پیمانه گندم یا 1 کیلو مثلا تخم مرغ. احکام معامله ربوی رو یکیشو بخونیم دیگه. تا اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر از همان جنس بفروشند، مثلا 1 تن برنج را به 1 تن و 200 کیلو بفروشند، 1 تن میدم 1 کیلو 1 و 200 به من بده، ربا و حرام است. حتی اگر یکی از 2 جنس سالم و دیگری معیوب، مثلا برنج نیم دونه باشه، میگه آن برنج من این مرغوب، میگه فرق نمی کنه. یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، 2 برابرشو بگیری رباست. یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند. حالا قیمتش میتونی بفروشی به پول بعد بری اونو بخری ازش، ولی اینکه معامله پایا پای کنی حرامه. چنانچه بیشتر از مقداری که میدهد بگیرد باز هم ربا و حرام است. خب حالا تا بقیه احکام یه صلوات عنایت بفرمایید. فکر کنم این خطبه آقا امیرالمومنین به اتمام رسید. بعد اون کلام جناب کلینی رو عرض کردیم، صحبت شد. چون ادامه این خطبه به اندازه یک صفحه جناب کلینی مطالبی فرمودن که اول حدیث ما مطالب جناب کلینی رو خوندیم که فرمود این خطبه ایه که جن و انس جمع بشن نمیتونن چنین چیزی، چنین خطبه ای انشاء کنن. خب حدیث بعدی، عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال ان الله تبارک اسمه و تعالی ذکره و جل ثناؤه سبحانه و تقدس و تفرد و توحد و لم یزل و لا یزال و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن فلا اول لاولیته رفیعا فی اعلا علوه. حالا تا همینجا بخونیم تا میفرماد خداوند تبارک اسمه و تعالی ذکره و جل ثناؤه، خداوندی که اسم او تبارک است و ذکر او متعالی است و ثنای او جلیس، سبحانه منزه است او از هر قیدی منزه، و تقدس، تقدس ما یه تنزیه داریم، یه تقدیس. تقدیس به معنای چیه؟ پاک داشت. تنزیه برداشتن حدوده، نفی حدوده، اما تقدیس نفی زشتی هاست. مثلا وقتی میگیم انسان مقدسیه، انسان مقدس یعنی انسانی که کارای زشت انجام نمیده. پس وقتی به خداوند میگیم تقدس، تقدس قائل میشیم برای خدا، یعنی امور زشت رو از او برمیداریم. به همین دلیل تقدس به اسماء خدا برمیگرده. تقدست اسماؤه، اسماءش مقدسن، یعنی اسم زشتی تو اسماءش نیست، چون اسماء دلالت بر صفات میکنه دیگه. مثلا سمیع یعنی میبیند، خالق خلق میکند، رازق رزق میدهد، عادل عدالت میکند. هیچ اسم زشتی در اسماء خدا نداریم، هیچ گونه زشتی در حریم خدا راه نداره. تقدس و تفرد، تفرد یعنی یکتایی، یگانگی، فردانیت. فردی که دو ندارد، فردی که زوجیت درش راه نداره، هیچ گونه زوجیت درش نیست، هیچ گونه دوگانگی در او یافت نمی شود. و توحده، توحدم باز با تفرد معناش یگانه است، یک بحث یگانگی خداوند رو خیلی گفتیم، دیگه لازم نیست هر جای تکرار کنیم. و لم یزل ولا یزال، همیشه بوده است و همیشه خواهد بود. همیشه بوده است گفتیم در بعد زمان بریم عقب، هر چی بریم، هر چقدر که بریم عقب به جایی نمیرسیم که وجود محدود بشه، تمام بشه. وجود ازلیه و وجود ابدیه. لم یزل ولا یزال، چه در بعد زمان چه در بعد مکان، در هر بعدی که بری به عدم خدا نمیرسی، به جایی برسی که خدا نباشه. لم یزل ولا یزال، در حالی که هر چیزی رو شما نگاه کنید حد داره و به خاطر حد داشتنش در بعد زمان در بعد مکان محدوده. محدودم حادثه و حادثم احتیاج به خالق داره. هو الاول والآخر والظاهر والباطن، او اول و آخر و ظاهر و باطن است. اینجا در حدیث‌های گذشته همین بحث اسما اول و آخر و ظاهر و باطن آمد. اینجا در این حدیث در دنباله این کلام فقط اولیت خدا رو می‌فرماد، که می‌فرماد فلا اول لاولیته، میگه برای اولیت خدا اولی نیست. آیا اولیت خدا اول داره؟ ها؟ اگر اولیت خدا اول داشته باشه، این که میگه اولیت خدا اول نداره، یعنی میخواد بگه اولیت خدا رو مثل اولیت مخلوق در نظر نگیر، چون هر اولی که شما بگیری، هر اولی که شما بگیری قبلش چیزی هست. هر اولی محدوده، لذا میگه برای اولیت خداوند اولی نیست که تو او رو محدود کنی. ببینید در رتبه، ما در رتبه اول داریم، در زمان اول داریم، در مکان اول داریم. مثلا نسبت به قبله که روبروی شماست، تو این جمع کی اوله؟ من نسبت به قبله من اولم. خب اما نسبت به در مثلا دیگری اوله که نزدیک به دره. اول کسی که آمد تو هیئت کی بود؟ یک کسی بود که اول آمد تو هیئت. این اولها همه قیده، همه محدودیت داره، حتی اولیت در رتبه. آقا رئیس اداره است، اول دیگه، بالا دست اونم هست، بالا دست تو بریم مثلا برسی به رئیس جمهور، میگی او مقام اوله. اون اولیت در رتبه رو هم حساب کنی باز قبل از او تصور شدنی هست. اما برای اولیت خداوند اول تصور نمی شود. اولیست نه به مانند بقیه اولها، همونطور آخریست نه به مانند بقیه آخرها. هو الاول و الاخر، او اول و آخره، اما نه مثل مخلوقات که اول و آخرشون محدوده. رفیعاً فی اعلا علوهی، رفیع است در اون بلندی و بزرگی خیش، رفیع است. باز اینجا نگاه کنید، اعلا رفیعاً فی اعلا علوهی، هر علوی رو شما در نظر بگیرید نسبت به مادونش علو داره، اما علو خداوند ذاتش علو داره، نسبی نیست. لذا میگه در اعلا علو خیش رفیع است. شامخ الارکان، رفیع البنیان، عظیم السلطان. ارکانش شامخ و بلند است، ما مجبوریم الفاظی رو به کار ببریم که داریم، الفاظی هم که داریم مربوط به همین عالمی که درش هستیم، درسته؟ حالا اگر بخوایم خداوند رو وصف کنیم، خدا رو وصف کنیم، مجبوریم از همین الفاظ استفاده کنیم. اونتا باید بدونیم که این گونه نیست که برای مخلوقاته. مثلا شامخ الارکان، ارکانش شامخ و بلنده است. شما یه قصد در نظر بگیریم، این ارکانش رکنش خیلی بلنده، میگه نه آقا این گونه نیست. رفیع البنیان، بنیانش خیلی برافراشته است. عظیم السلطان، سلطنتش بسیار عظیم است. اون تو عظیم است چقدره؟ به اندازه که ذهن ما درک میکنه؟ آقا ذهن ما عظمت کره زمین رو میتونه درک کنه؟ شما میتونید کره زمین رو در ذهن تصور کنی؟ نه اینکه فرض کنی ها، فرض میشه کرد، تصور کنی وزن کره زمینو نمیتونی، چون ما تا یه حدودی وزن رو یا بزرگی رو میتونیم تصویر کنیم، تا اون جایی که تجربه کرده ایم، بیشتر از اون میتونیم فرض کنیم ها، ولی تصور نمیتونیم کنیم، چون دایره فرض خیلی وسیع‌تر تصوره. لذا عظیم السلطان، ما کره زمین و وزن و بزرگیشو نمیتونیم تصور کنیم. بعد این کره زمین، خورشید 1,000,000 برابر کره زمینه. بعد ستارگان و سیاراتی هستن، خورشید در مقابل اونا مثل یک گندم در مقابل کوهه. اصلا از تصور ما خار، اینا تازه مخلوقن دیگه همه. لذا تصوری از عظمت سلطان الهی نداریم. منیف الآلا، آلا نعمتهای بزرگ رو میگن. مثلا میفرمان آیه قرآن وذکروا آلا الله، یاد بیارید آلا الله رو. بعد در روایت فرمود هل تدری ما آلا الله، میدونید آلا خدا چیه؟ نعمتهای بزرگ خدا. چی نعمتهای بزرگ خدا؟ نعمتهای خدا هست، ولی نعمتهای بزرگ. هل تدری ما آلا الله، فرمود هی اعظم و نعم الله علا خلقه، اون بزرگترین نعمتهای خدا بر خلق است. و هی ولایتنا، و اون ولایت ما اهل بیته. حالا اینجا می فرماد منیف الآلا، آلا و نعماتش فراوان است. سنی العلیا، درخشان است بزرگی او، اونقدر درخشان است که چشمان ما نمیتونه درخشش بزرگی او رو تحمل کنه، تاب بیاره. الذي عجز الواصفون عن كنه صفته، همان کسی که وصف کنندگان عاجزند از کنه صفات او. خود وصف کنه صفت او باید بشناسه دیگه ها. صفت هم یه موقع صفات مادی رو میگیم، بلندی، کوتاهی، سفیدی، سیاهی، غلظت، نرمی، اینها رو برای اینکه بشناسی باید بهش احاطه پیدا کنی. هیچ وصف کننده ای نمیتونه به خدا احاطه پیدا کنه تا بخواد صفت او رو بیان کنه. ولا یتیقون حمل معرفت الهیته، و وصف کنندگان طاقت ندارند که حمل کنن معرفت الهیتش را، معرفت خداییتش رو نمیتونن حمل کنن. معرفتشو ولا یحدون حدودهو، نمیتوانند حدود او را مشخص کنند و تا حدود چیزی مشخص نشه تعریف نمیشه. ما وقتی یه چیزی رو میتونیم تعریف کنیم که حدودش رو بشناسیم. آقا شما شنیدید میگن بیماری های ناشناخته؟ آره شنیدید دیگه ها. بیماری های ناشناخته به چه بیماری میگن؟ بیماری که علتش رو نمیدونن، درمانش رو نمیدونن، عوارضش رو نمیدونن، میگن ناشناخته است. یعنی حدودش رو وقتی نشناسن میگن ناشناخته است. پس باید حدود شناخته بشه تا بگیم او رو شناختیم. سرماخوردگی چجوری به وجود میاد، چه آثاری داره، چجوری درمان میشه. هر چیزی که حدودش شناخته نشود ناشناخته است. ولا یحدون حدودهو، نمیتوانن حدود خدا رو مشخص کنن. جالبه، وقتی خداوند حد نداشت، لایتناهی بود، در لایتناهی بودن خدا فکر کنی میبینی همون وحدت وجودی میشه که عارفان ما میگن، همون میشه. بعد یه عده برای اینکه اینا رو رد کنن میگن خدا مادی نیست که حد داشته باشه حد نداشته باشه. میگیم آقا این همه ما روایت داریم در مورد اینکه خداوند حد ندارد. مگه هر چیزی که حد داره باید مادی باشه که حد داشته باشه؟ الان جبرئیل حد داره یا نداره؟ بگید داره. مادیه؟ نه. میگه حد مخصوص ماده است. لأنه بالکیفیت لا یتناها الیه، چرا که چگونگی خدا، هر چیزی چگونگی داره، در چگونگی که از اعراض دیگه، کیف و کم، کیف چگونه است. میگه کیفیت خداوند تناهی ندارد. شما باز برای اینکه کیفیت اونو بشناسی باید حدودشو بشناسی که چگونه است. وقتی حدودشو نشناختی نمیتونی بگی چگونه است، یعنی از دسترس شما به دور هستن. اینا رو اکثر مطالبش رو در احادیث گذشته گفته بودیم، لذا بعضی وقتا زود عبور میکنیم خاطر اینکه بحثش رو قبلا گفتیم. حدیث بعدی، علی ابن ابراهیم، همون صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، خب روایت کرده ان فتح ابن یزید الجرجانی قال زمنی و ابوالحسن الطریق فی منصرفی من مکه الی خراسان. میگه در بین راه بازگشت از مکه به خراسان، این آقا نقل میکنه، آقا جرجانی هم هست، مال گرگانه، و رفتن امام رضا به عراق، با آن حضرت دیدار یافتم، توفیق پیدا کردم، خدمت امام رضا رسیدم. و هو سائر الى العراق، ایشون داشت میرفت طرف عراق. فسمعته یقول، پس شنیدم که امام هشتم اینگونه میگوید: من اتق الله یتقا، کسی که تقوای خدا رو رعایت کنه تقوای او رعایت می شود. یعنی اینجوری بگیم، کسی حریم خدا رو نگه داره حریمش نگه داشته می شه. کسی تقوای الهی رو نگه داره، خب این یه رمزی داره، رمزی داره. این عالم ظهور حقه. اگر شما به هر کدوم از مظاهر خدا ظلم کنی هیچ کس هم نبینه، خدا که داره میبینه. یه بچه بی کس و کار توی جایی که هیچ کس نیست یه چک بزنی تو گوشش،
هیچ کس هم ندید، زورش هم به تو نمیرسه، کسی هم نداره اصلا بخواد، این تموم میشه. تو به گوشت ظلم کردی به یکی از مظاهر خدا، لذا یه جایی قرار میگیری، چون دست بالای دست بسیار است، میزنن تو گوشت، اونم نه یه دونه. ببین شما خودت اینجور بگم خوب جا بیفته، یه نفر برسه یه مش بزنه به تو، تو دعوات بشه با یه مش قناعت میکنی؟ نه، نیندازی زیر چک و لغت، یه مش زده ده تا بهش میزنی. این قاعده است، یه چک بزنی یه چک نمیخوری، یه چک بزنی ده تا چک میخوری، یه چک بزنی ده تا چک میخوری از نظام عالم. اما اگر تقوای الهی رو رعایت کردی، پول جلوته، هیچ کس هم نیست، میگه خدا که میبینه من ور نمیدارم، رعایت کنی رعایتت میکنند، یعنی نظام عالم رعایتت میکنه. تقوا رو رعایت نکنی رعایت نمیشوی. رعایت نکنی رعایت نمیشی، چون بعضی وقتا انسان خودشو در مقام بالا میبینه، فکر میکنه میتونه زور بگه، بعد میگه خب با بالا درسته تو هم هست، یه جاهایی کتک میخوری، به ناموس کسی نگاه کنی مطمئن باشه نفر از به ناموس تو نگاه کنه. نظام عالم میگه تقوا رو رعایت کنی، من تقالله یتقا، حریم پیدا میکنه، کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه، و من اطاع الله یطاع، کسی از خدا اطاعت کنه اطاعت میشود، کسی از خدا اطاعت خدا کنه. اون داستان اون با حمال تبریزی بود، ترک بود، اون بچه داشت میافتاد، از پشت بام یه مرتبه اشاره کرد، بچه بین زمین و آسمان ایستاد، همه هم دیدن، حالا گرفت بچه رو گذاشت زمین، ریختن دورشو، آقا تو کرامت داری؟ گفت کرامت نمدی. کرامت چیه اصلا؟ گفتن بابا بچه رو نگرداشتی؟ گفت من نمیدونم، من همیشه خدا هرچی گفته گفتم چشم، یه بارم من گفتم خدا گفت چشم. حالا فقط این نیست ها، کسی اطاعت خدا کند اطاعت می شود. آقا بعضی ها هستن میخوان امر به معروف و نهی از منکر کنن، هیچ کی به حرفشون گوش نمیده، هرچی کنن دیگران لج میکنن باشون، چون تو گفتی موهاتو بذار تو نمیذارم. این میدونی مال چیه؟ این چون خودش اطاعت نکرده که از او اطاعت شود، چون خودش اطاعت نکرده، و الا با یک کلمه حرف اولیایی داریم طرف رو زیر و رو کرده اند. در یکی از نامه های فکر کنم شیخ حسن علی نخودکیه، میگه فلان آقا که استاده و مثلا عده‌ای رو تربیت میکنه، یه هرچی میگم اینا شاگردانم گوش نمیکنن به حرف، بعد میگه آقا تو خودت اطاعت نکرده ای که اینا از تو اطاعت کنن، تو از خودت اطاعت نکرده ای، تا اطاعت نکنی که اطاعت نمیشوی. اگر گفتی چشم، بعد چشم میشنوی، حتی این سعه پیدا میکنه به حیوانات. یا آقایی بود در شهر ما قدیم، میگفتن تو خونه موریانه بیاد این یه دعایی بلده، میخونه موریونه ها میرن. موریونه هم میدونه سخته بیفته تو خونه ای، به این سادگی نمیشه. یه آقای میگو من ازش پرسیدم که مرحوم شد اون بنده خدا، گفتم آقا شما چی میگی اینا میرن؟ گفت زمان قدیم آن خونه و موریونه افتاده بود، من رفتم پیش یکی از علمای شهرمون، حالا اسم برده بود من چون درست یادم نیست کدومه، از علمای قدیمه، حالا عاشق رضا بود عاشق خستالله بوده، میگه رفتم گفتم آقا اینجوری شده من چی؟ گفت برو بهشون بگو که عاشق خستالله یا عاشق رضا. میگه برید. میگه من رفتم گفتم موریونه ها رفتن، حالا هم هر که اون آقا از دنیا رفته، هر جا موریونه باشه من میرم میگم عاشق خستالله یا علی عاشق رضا، چون من شک دارم کیه. میگه برید میرن، اطاعت میکنن ازش. باز یکی از آقایونی که در شهر خودمون مرحوم شده، باز اون آقا نقل میکرد از قول یکی از قدیمی ها علمایی که پاک بودن و صاحب نفس بودن و تازه سم در آمده و سم میزدن، مثلا ملخ حمله کرده بوده به باغات اطراف مزارع، میگه آمدیم به حاج آقا گفتیم که حاج آقا بیا بریم سم، همه دارن سم میخرن سم میزنن ملخا. گفت من کاری نکردم که خدا بخواد برا من لشکر کشی کنه، چون داره که میگن ملخ میگه من انا جند الله، من لشکر خدایم، میریزه دیدی از کن فیکون میکنه. گفت من کاری نکردم خدا بخواد برا من لشکر کشی کنه. میگفت تمام مزارع رو ملخ زد، مزرعه ایشون رو از یک متری جلو نیامده بودن ملخ. من اطاع الله یطاع، کسی اطاعت خدا کند اطاعت می شود. همین یک کلمه امام هشتمو بگیری، تقوای خدا پیشه کن تا حریمت رو نگه دارن، اطاعت خدا کن تا از تو اطاعت شود. فتلطفت فی الوصول الی، میگه یواشکی ما خیلی لطافت و زیرکی خودمون نزدیک کردم به امام، یه جوری خودمون رسوندم به حضرت. فوصلت و فسلمت علی، میگه رسیدم سلام کردم. فرد علی السلام، میگه سلام منو پاسخ داد. ثم قال یا فتح، گفت ای فتح، من ارض الخالق لم یبال بسخط المخلوق. فرماد کسی که دنبال رضای خداست پس نگران ناراحتی مخلوق نباشه، اگه دنبال رضای خدا میگردی نگو فلانی الان ناراحت میشه. ما یه بار رفته بودیم یه جایی خیلی سال پیش، عروسی بود، ما هم نماز نخونده بودیم، رفتیم یه گوشه ای تو حالو سالون بود کجا بودی تختی بودی جای انداختیم و نماز خوندن، یه نفر آمد گفت آقا تو اینجا آمدی نماز میخونی؟ جلو این جمعیت وامیستی نماز میخونی؟ گفت برای چی؟ ناراحت میشن اینا. گفتم که رضای خدا بالاتر یا خوشحالی و بد آمدن اینا؟ من رضای خدا رو ول کنم برای خوشنودی اینا؟ بعد کسی که دنبال رضای خداست، خدا هیچ وقت خشم مخلوقشو بر نمی انگیزه. فرماد من ارض الخالق لم یبال به سخط المخلوق، کسی دنبال رضای خدا باشه از خشم مخلوق نمی ترسه. و من اسخط الخالق، اما کسی که خشم خدا رو برانگیزد، فقمن ان يسلط الله عليه سخط المخلوق.
وقتی خشم خدا را برانگیزد سزاوار است که خداوند خشم آفریدگان را بر او چیره سازد. یعنی عصیان کنه خداوند خشم اونا رو برمیگه انگیزاند بر علیه او. اگه دنبال رضای خدا باشی کار برای رضای خدا کن، خدا دل مخلوق رو با تو نرم میکنه. اما اگر برای رضای مخلوق عصیان خدا کنی، یقین داشته باش همون مخلوق بر علیه تو میشه، همون مخلوق میشه علیه تو، همون کسی که بهش خوبی کردی، همون کسی که بهش خوبی کردی میشه علیهت.
البته سخته ها، انسان بینه دو طرف قرار بگیره، رضای خالق یا رضای مخلوق. اونجا معلوم میشه طرف چقدر ایمان داره، ایمان داره به خدا. اگه ایمان داشته باشه میگه رضای خالق رو انتخاب میکنم، مخلوق میخواد خوشش بیاد میخواد بدش بیاد، من وظیفه ندارم رضایت مخلوق رو جلب کنم، من باید رضایت خالق رو جلب کنم. و ان الخالق لا یوسف الا بما وصف به نفسه. خب حالا از اینجا وارد مبحث توحید میشه. میفرماد و خالق وصف نمیشود، نمیشه خالق رو وصف کرد، الا بما وصف به نفسه، مگر همونجوری که خودش رو وصف کرده. و انا یوسف الذی تعجز الحواس ان تدرکه. و چگونه می شود وصف کرد کسی را که حواس از وصف از درک آن عاجزن؟ با چشم و گوش و اینا نمیتونی خدا رو ادراک کنی، پس چجوری میخوای وصف کنی؟ ان تدرکو والاوهام ان تنالهو. و کسی که وهم نمیتواند درکش کند. وهم یه اصطلاح فلسفی داره که میگیم مدرک معانی جزئیه، اما در روایات وقتی میگه وهم منظور دیگه اون وهم به اصطلاح فلسفی نیست، بیشتر ذهنو میگه، بیشتر ذهنو میگه. و انتدر والاوهام ان تناله، میگه ذهن نمیتونه بهش برسه. والخطرات ان تهده، و خاطر بخواد او رو محدود کنه در خودش، در تصور خودت بخوای نمیتونی. چگونه میگه چگونه میشود وصف کرد کسی را که این گونه است؟ والابصار عن الاحاطه به، و کسی که دیدگان نمیتوانند به آن احاطه پیدا کنند. بابا اون حدیث بارها خوندیم، امام صادق در مورد این که بابا خدا قابل رؤیت نیست فرمود نور خورشید یک هفتادم نور کرسیه، نور کرسی یک هفتادم نور عرشه، نور عرش یک هفتادم نور سطره، نور سطر یک هفتادم نور حجابه. بعد فرمود تو اگه راست میگی سر ظهر بدون حجاب برو به خورشید نگاه کن، خورشید یه مخلوق کوچیک خداست، نمیتونی در ادراکش کنی با چشمت، بعد چجور میخوای خدا را خو ببینی؟ چجگونه ابصار دیدگان احاطه پیدا کنن به او؟ جل اما وصفه الواصفون، جلیل تر از آن است که واصفان وصفش کنند، بزرگتر از اونی که واصفان. و تعالی اما ینعته الناعتون، و برتر از آن است که ناعتان نعت یعنی مدح، کسی که ناعت مدح میکنه بخوان مدحش کنند. نعا فی قربهی و قرب فی نعیه، دور است در نزدیکی خیش. آقا اجسام همه این صفت دارن، وقتی دوره دوره، وقتی نزدیکه نزدیکه، درسته؟ اما خداوند میفرماد نعا فی قربهی، در قرب خیش دور است. مگه نفر بود نحن اقرب الی من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. اما در این حال در آسمان ها نیست خدا، بالای کرات نیست خدا، در این که نزدیک دوره. یه فلسفی کنیم بحثو. آقا کسی هست که وجود رو نشناسه؟ ها؟ وجود کسی هست؟ نه، دستش بیاره بالا کسی نمیشناسه. همه وجود رو میدونن چیه. حالا میتونید بگید وجود چیه؟ به حقیقت وجود کسی علم داره؟ ها؟ نه. وجود از هر چیزی به ما نزدیکتره، درسته؟ بله. ولی حقیقتش از هر چیزی دورتره. در عین دوری نزدیک است. نه آفی قربهی، دور است در نزدیکی خیش، و قرب فی نعیهی، و نزدیک است در دوری خود. دره. و این یکی از مطالبیه که عزیزان شاخ و برگش یه بار گفتیم اینو. بعضی از ادیان که دوچار شرک شدن، اینا ابتدا موحد بودن ولی در توحیدشون اشکال داشتن. اشکال در توحیدشون چی بود؟ این بود که خدا رو بزرگ میدونستن. مگه آقا این اشکال داره خدا رو بزرگ بدونیم؟ اونقدر بزرگ که دست یافتنی نباشد، اونقدر خدا بزرگه که دست یافتنی نیست. خب پس چه کنیم برای اینکه به خدا دست پیدا کنیم؟ یه وسائطی رو انتخاب کنیم، واسطه هایی باشن. این بود که دوچار شرک شدن. بزرگی خدا رو دید اما نزدیکی خدا رو ندید، دوری خدا رو دید اما نزدیکیش رو ندید. مثلا بودا، الان بودایی ها میدونید قائل به خدا نیستن، خیلی عجیبه. الان تو دنیا هر جا صحبت معنویت بشه بودایی ها رو نشون میدن، اینا انسان های معنوی هن، انسان های بعد جالب اینه که اینا قائل به خدا نیستن. حالا خود بودا قائل به خدا بود یا نبود؟ خود بودا، بودا رو میپرستن دیگه بودایی ها. خود بودا یکی از شاگردانش از این سوال میکنه، میگه شما خدا رو قبول داری؟ که بله، مگه میشه خدا رو قبول نداشت؟ میگه چرا هیچ صحبتی از خدا نمی کنی؟ چون بودا همش رو معرفت نفس کار میکنه، خودشناسی، اصلا خدا وسط نیست. خب بودا در جواب میگه رود گنگ، یکی از رودهای بزرگی که توی هنده، آیا تو ماسه ها و شنهای کف رودخانه گنگ را میتوانی بشماری؟ میگه نه آقا، میلیارد میلیارد شن وجود داره. میگه اگر بتوانی اینها را بشماری باز خدا را نمیتوانی بشناسی. یعنی اینقدر عظمت داره خدا. راست میگه، راست گفت، اما نفهمید همین خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره. اینشو نفهمید. اینکه امام هشتم میفرماد نعافی قربهی و قرب فی نعیه، توحید کامله. فهو فی نعیهی قریب و فی قربهی بعید، پس او در قرب خیش نزدیک است و در نزدیکی خیش دور. هیچ چیزی از خدا به ما نزدیکتر نیست و هیچ چیز از خدا به ما دورتر نیست. کیف الکیف فلا یقال و کیف، چگونگی را خدا چگونگی کرده است، پس او خود چگونگی ندارد. آقا این یه استدلاله، خوب دقت کنید، شاید بعدن از تو بپرسم ها. خدا کیفیت نداره. چگونه کیفیت؟ یعنی چگونگی. میگه از کجا میگی خدا چگونگی ندارد؟ میگه برای اینکه او بود که کیف الکیف، کیفیت را کیفیت بخشید، پس خودش کیفیت ندارد. این چه دلیلیه؟ اگر خدا کیفیت رو کیفیت کرد، دلیل این که خودش کیفیت نداره؟ کی میدونه؟ ها صحبت اینجا میگه کیف الکیف، او کیفیت رو کیفیت کرده، پس این دلیل میشه که خودش کیفیت نداره. اینو بگید. نه، اگر خودش داشته باشه پس نمیتونی بگی او خالقشه. این حدیث اینو میگه، میگه اگر خود خدا کیفیت داشت تو دیگه نمیتونی بگی پس خدا کیفیت رو آفریده، چون قبلش بود کیفیت. آه؟ کیف الکیف، میگه خدا کیفیت رو کیفیت کرده پس خودش نداره، چون اگه خودش کیفیت داشت دیگه نمیشد بگیم خدا کیفیت رو آفریده. این خیلی دقیق، چون این استدلال خیلی تو روایات میاد، مثلا دنبالش هم ببینید. و عین العین فلا یقال عینا، کجایی را خدا کجایی کرده است، پس نمیتوان گفت خدا کجاست. اگر خدا جا داشت میشد بگیم جا رو خدا آفریده. نه آقا، قبل از اینکه تو بیافرینی بود، خودت جا داشتی. درسته؟ پس اینو یادمون باشه، مخلوق از خداوند، صفات مخلوق از خداوند، تنزیه میکنیم خدا رو از اونایی که در مخلوقه، چون اگر خودش داشت دیگه نمیتونیستیم بگیم آفریده. از هو منقطع الکیفوفیت والعینونیه، خداوند کیفوفیت، چگونگی و عینونیت یعنی کجایی، از خدا برداشته است، از خدا منقطع. حدیث بعدی که حالا باید هفته بعد انشاءالله، هفته بعد که مشهدی انشاءالله، یکی از باز خطبه های امیرالمومنینه. آقا امیرالمومنین وقتی توحید حرف میزنه تمام موحدان سکوت میکنن، یعنی موحدی نداریم که مثل امیرالمومنین در توحید سخن رانده باشه. این همه عارف داریم، این همه فیلسوف، حکیم، متکلم، یه نفر رو بیارید نشون بدید مثل خطبه های امیرالمومنین در توحید سخن گفته باشه. حالا این هفته عزیزان دوشنبه حرکته برای مشهد جان، یک شنبه، ها یک شنبه ساعت 3 حرکته و از اون ور برگشت میشه پنجشنبه حرکت میکنه، پنجشنبه شب حرکت میشه که جمعه میرسیم ایشالله به سلامتی. از هفته بعد هیئت تعطیله. فقط عزیزان جا هست، اتوبوس نصفش اتوبوس دوم خالی مونده، اگر کسی میخواد بیاد ثبت نام کنه. گفتن اعلام کنیم که برای مشهد دوز دوم که گرفتن یه مقدار جا هست. حالا اگر دعوت شده باشه کسی، خب یواش 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 بوی محرم داره میاد. یا ابا عبدالله، به روایت امشب شب شهادت امام باقر علیه السلام، ای قربان باقی مانده کربلاست امام باقر علیه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها، بعدد ما اللهم كن لولي الحجة ابن صلواتك وعلى في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ابن الحسن، 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 بقو يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن
این شب شهادت امام باقر علیه السلام، کربلا آخ کربلا، این کربلا امام باقر همراه بچه ها که از خیمه ها بیرون دویدن، تو بیابون می دویدن در تاریکی شهر، در بیابان پراکنده شده، خانوم زینب دنبال این بچه ها میگرده. ای وای ای وای، یکی یکی بچه ها رو جمع کرد زیر یه خیمه نیم سوخته. این بچه هایی که گریه می کردن، بچه هایی که ترسیده بودن، آخی کربلا 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 کربلا، آی کربلا کربلا کربلا، محرم داره میاد، آی کربلا کربلا کربلا، در کوی بلا دست وفا داد عباس، از غیرت خود جان به خدا داد عباس. گفتن روزه قمر بنی هاشم بخونید امشب، در کوی بلا دست وفا داد عباس، از غیرت خود جان به خدا داد عباس، چون در دم آخرین رخ زهرا دید، دستان بریده رو نما داد عباس، دستان بریده رو نما داد عباس، کربلا کربلا کربلا.